برنامه های این شبکه باشید. پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. حجواک حقایق،
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجرهای مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز
یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما، شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
در شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم داروی جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
دهید. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیویی گفتگو به صورت روزانه برای شما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبگاه شبکه مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان رو دریافت کنید. نشانی وبگاه ما www.radiogoftogu.ir.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. همه جا می به طرف وطنم ایران، من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نسیمت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمم که دمیدنش تغذا. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می بزنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران.
وطنم تو بودی از من، به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من. ایران من
در این فرصت ویژه برنامه‌ای رو براتون آماده پخش کردیم با عنوان ابوذر زمان. امروز 19 شهریور ماه مصادف است با سال روز رحلت مجاهد نستوه آیت الله سید محمود طالقانی، اولین امام جمعه تهران پس از انقلاب اسلامی. این ویژه برنامه رو بشنوید.
موسیقی ابوذر زمان. حضرت آیت الله سید محمود علای طالقانی را میتوان یکی از متفکران و مبارزان برجسته و شناخته شده نهضت انقلاب اسلامی توصیف کرد. روحانی وارسته و مجاهدی نستوه که زندگی خود را صرف مجاهدت علمی و مبارزه علیه حکومت طاغوت کرد. آیت الله طالقانی در روز 13 اسفند سال 1289 هجری شمسی در روستای گلگرد طالقان از توابع استان البرز کنونی متولد شد. خانواده او دل و تقید به دین و تشیع داشتند و چنین بود که تحت آموزش و تربیت دینی قرار گرفت. 5 ساله بود که پا در مکتب خانه گذاشت. در پای درس ملا سید تقی اورازانی نشست و قرآن و کتابی ادبی را آموخت. در 7 سالگی به تهران آورده شد و در محله قنات‌آباد ساکن گردید. 10 سال داشت که پس از آموختن مقدمات علم حوزوی در نزد پدر ابوالحسن علای طالقانی که فردی فاضل بود به قمبار سفر بست و در مدارس رضویه و فیضیه مشغول به تحصیل شد. او محضر آیت الله حجت و آیت الله خانساری و استادان بزرگ دیگری را درک نمود. شوق به بیشتر دانستن موجب شد در سال 1310 به نجف اشرف که قطب علوم دین که زمان خود بود سفر کند.
دکتر محسن محبی، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ.
آقای طالقانی، خب ایشون متولد 1289 ظاهرا 1289، 4 سال بعد از پیروزی مشروطه است. زمانی است که کشور و جامعه از نظر سیاسی در التهاب یک دوران گذار می‌سازد.
آیت الله سید محمود علای طالقانی در چنین محیطی شکل گرفت.
آقای طالقانی در 1299 یا 1300 که رضا شاه کودتا کرده، یک جوان 12-13 ساله. بنابراین اوج سالهای شکلگیری ذهنیتش در دوران رضا خان. یکی از چیزهایی که توجهشون رو جلب میکنه و اون ترجمه و مقدمه رو بر تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی مینویسه، به نظر من این است که این مشروطه از نظر مبنای تئوری خب یه امر چالش برانگیزی بود دیگه. اینو چیزی نیست که بشود که ازش به آسانی گذشت. آقای طالقانی قلب این مباحث رو در میابه و احساس میکنه که برای تئوری سیاسی در اسلام هنوز به اندازه کافی کار نشده.
به دست آوردن حکم درجه اجتهاد از سوی سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری و دریافت اجازه نقل حدیث از طرف شهاب الدین مرعشی و قمی، آیت الله طالقانی را به بازگشت سوی وطن ترغیب کرد. بازگشت به وطن اما معنای پایان یافتن تحصیل نبود.
محمود رضا کائینی، محقق.
معتقد بود تعالیم انبیا یک وسیله است برای انتقال حقایق این عالم. یعنی این عالم یه سلسله حقایقی وجود داره که معمولا دست بشر ازش کوتاهه و تعالیم انبیا اومده بشر رو متوجه به اونها بکنه. ایشون به ظرفیت‌های انسانی خیلی باور داشت و همین موجب شده بود که بتونه این نگاه افراد زیادی رو زیر چتر اصالت فکر و اندیشه و اصالت مبارزه او قرار بده.
دکتر جواد منصوری، محقق تاریخ.
هم در مقابل سلطه و استبداد شروع به مبارزه میکنه و این مبارزه ادامه پیدا میکنه و اینجاست که اون شخصیت ایشون آرام آرام خودش نشون میده، به خصوص در دهه 40-50 خیلی برجسته تر میشه. و همین که با آثار بیانی قلمی و جلسات و مباحث که داشتن و همینطور که فرمودن با جوانها رو جذبشون میکنن، در واقع با اون جریان جدی که میخواست که اسلام رو در ایران کاملا منزوی بکنه و صحنه خارج بکنه و اینا مبارزه کردن.
او به نزد میرزا خلیل کمره‌ای رفت و پای درس فلسفه و حکمت حاضر شد. کار تدریس را دوست می داشت، اما تدریسی که در واقع آگاهی بخش به تکالیف یک مسلمان در برابر ظلم و ظالم و حمایت از مستضعفان بود. طبیعی بود که کار و نوع تدریس حضرت آیت الله طالقانی به مزاق رژیم پهلوی اول خوش ننشست. به همین دلیل در سال 1318 عالم مبارز توسط ماموران حکومت رضاخانی بازداشت گردید. او 6 ماه را در زندان گذراند.
دکتر محسن محبی، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ.
مرحوم آیت الله طالقانی به لحاظ مبارزاتی که پیشینه مبارزاتشون به سال 1318 برمیگرده، قضیه کشف حجاب.
حضرت آیت الله طالقانی:
میدانیم که خطری که خانوم ها حس میکنن، خیال میکنن که گفته امام خمینی یا علمای دین این است که اینها تو خانه هاشون برن و تو سریخور باشن و مهجور بمانن، ولی خطری که ما حس میکنیم این است که اینها رو دو مرتبه اون ابتذال بکشانن. اما این حالا این حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و اینها نیست، نص قرآنه. اون قدری که قرآن بیان کرده نه ما میتوانیم از اون حدود خارج بشویم، نه زنهایی که معتقده به این کتاب عظیم آسمانی هستن که رحمت للعالمینه. من همین آیه برای شما یه مقداری تبیین میکنم. به زنان مؤمن، یعنی زنان متعهد، زنان مسئول، زنانی که با خدا و با ملت، ملت مسلمان تعهد دارن، بگو چشم پوشی کنن، عفاف خود را حفظ کنن، و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن.
دستگیری و زندان آیت الله طالقانی را از مجاهدت علمی و سیاسی باز نداشت. در سال 1320 کانون اسلام را تشکیل داد، کانونی که بانی نشر مجله دانش آموز شد.
دکتر جواد منصوری، محقق تاریخ:
شاید در بعد از دهه 20 اولین روحانی باشد که در این زمینه لااقل به صورت گسترده و فعال کار کرده باشد.
دکتر محسن محبی، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ:
خب این تحول هم در کشور ما که باید منتهی شد به تأسیس احزاب ملی و از کنم که رفتن رضا شاه و روی کار آمدن شاه جوان دموکرات رو موقع بهش میگفتن اوائل سلطنتش، خب البته بعد به چیز دیگری تبدیل شد. ارتباط آقای طالقانی با این جریانات هم به نظرم نقش بسیار مهمی داره.
محمود رضا کائینی، محقق:
مهمترین چیز از قضا واجب‌تر براش آزادی فکر و اندیشه.
در دهه 30 جلسات تفسیر قرآن آیت الله طالقانی در مسجد هدایت تهران، مسجدی که از سال 1327 امام جماعت آن بود، برپا شد و رونق گرفت. در همین مسجد بود که حلقه های بحث دانشجویی تشکیل شد. با ورود شهید آیت الله مرتضی مطهری، جلسات تحلیل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مسجد هدایت جلوه‌ای خاص پیدا کرد. در سال 1336 آیت الله طالقانی به دلیل پناه دادن به فدایان اسلام و در سال 1341 به دلیل ادامه مبارزه علیه رژیم پهلوی دوم دستگیر شد. وی با قیام مردم 15 خرداد 1342 همراه شد. در سال 1342 نیز وقتی اعلامیه مشهور دیکتاتور خون می‌ریزد صادر و تکثیر و منتشر شد، بهانه برای دستگیری آیت الله طالقانی فراهم گردید و 5 سال به زندان محمد رضا افتاد.
دکتر جواد منصوری، محقق تاریخ. دکتر محسن محبی، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ:
هم در کنار این ارتباطات ایشون با فدایان اسلام ارتباط داره،
اونم هست
نای کاشانی هم ارتباط داره.
بله اونی هم نشانه شخصیت معتدل ایشونه.
این نکته خیلی مهم ملاحظ سیاسی.
بله ولی اینکه آجی با
فراگیر داشته
بله.
خیلی مهم.
ولی نسبت به جریان هایی که در اون جریان سیاسی در اون زمان هست و با نام مصدق و بازرگان و اینها شناخته میشه، خب ایشون نزد مقاومت
اونا دیوانه نیست. در اینا در کنار بقیه
هم هست. در کنار بقیه هم هست. نسبت به اونها هم سمع قبول و حتی یه نقش هدایت کننده شاید داره.
هدایت کننده در کور.
در سال 1350 نیز این روحانی مبارز به جرم حمایت از مردم فلسطین در برابر صهیونیست‌ها دستگیر شد. دادگاه او را به شهر زاهدان تبعید کرد.
آیت طالقانی یه شخصیت بسیار مغتنمی بود. خدای متعالیه قالب خوبی در ایشون متجلی کرده بود. یه انسان صریح، با صفا، با صداقت که از جمله خصوصیات آقای طالقانی یکی صفای ایشون بود. آدم با صفایی بود، آدم با صداقتی بود. وقتی انسان با ایشون مینشست جز یک رنگی و صفا و راستی واقعا انسان هیچی نمیدید. ما با ایشون جلسات طولانی بنده هر وقت تهران میامدم، اون وقتایی که ایشون از زندان آباده بودن بیرون، منزل ایشون حتما یک بار دو بار میرفتم، میجستیم دو ساعت با ایشون صحبت میکردیم. آدم لذت میبرد از صفا و صداقت این مرد و این یکی از خصوصیات ایشون بود. در عین این صفا و صداقت و راستی و درستی مردی بود در کمال اعتماد به نفس، یعنی خصوصیاتی که از خصوصیات ایشون اعتماد به نفس بود. مطلقا تحت تأثیر این قدرت ها و این ظواهر و اینها قرار نمی گیره. من اول باری که آقای طالقانی رو دیدم سال یا آخر 42 بود یا اوائل 43 که ایشون تو این عشرت آباد محاکمه می شدن. رفتم من در دادگاهشون، گفتن دادگاه عمومیه، منتهای صندلی معدودی گذاشتن. ما خیلی زود رفتیم اونجا که شرکت کنیم و الحمدلله جا پیدا کردیم رفتیم تو. من تا اون وقت آقای طالقانی رو از نزدیک ندیده بودم. بله ایشون و مرحوم منصور بازرگان و دیگران بودن دیگه، اون عده نهضت آزادی اونجا محاکمه می‌شدن.